بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، با عرض ادب و احترام و اخلاص خدمت همه حضار گرامی، اعم از شنوندگان به بینندگانی که به صورت حضوری این برنامه را مشاهده می کنند و دیگر عزیزانی که بعدها به طرق مختلف به صورت آفلاین و غیر مستقیم این نشست علمی و فرهنگی را مشاهده می کنند، عرض ادب و احترام دارم. همونطور که در جریان هستید، سلسله نشسته های دین و چالش های روز تحت عنوان برنامه چهارشنبه های اعتقادی در سال گذشته، حالا به قول فضای دانشگاهی در سال تحصیلی 402-403 از حدود آبان شروع شد تا اول تیر ماه برنامه ادامه داشت. حدود 27 نشست علمی بسیار ارزشمند و مفید رو ما داشتیم در اون زمان که شروعش با ارائه استاد حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر خسرو پناه دبیر شورای عالی فرهنگی شروع شد. بعدش هم خب اساتید مختلفی مثل جناب آقای استاد سبحانی، استادی حتی از مراکش داشتیم و مباحث بسیار ارزشمند، مفید، کاربردی، چالشی و قابل استفاده برگزار شد که الان هم در همون سامانه آپارات مربوط به مرکز آموزشی کاربردی دفتر تبلیغات همچنان موجود هست و قابل استفاده میباشد. ضمناً به اطلاع میرسانم که اون مجموعه نشست‌ها همکنون در مرکز آکادمی حکمت اسلامی برای عزیزان به صورت رایگان قابل استفاده می باشد. با توجه به استقبالی که از این سلسله نشست‌ها صورت گرفت، قرار بر این شد که امسال هم به قول آقایون فوتبالیست‌ها دومین فصلش را امسال هم اجرا کنیم با همون ساختار و با همون رویکرد و با همون نگاه که در واقع جامعه ما بالاخره به صورت طبیعی دارای خلأهای معرفتی و فکری و فرهنگی هست که این نشست ها میتونه اندکی از اون خلأها رو انشاءالله پر کنه. به روان سابق روزهای چهارشنبه، یعنی در واقع چهارشنبه شبها ساعت 9 و سقف این برنامه نهایتش 1 ساعت خواهد بود تا ساعت 10 شب هم در نهایت به پایان میرسه با ساختاری که خب اساتید ارائه خواهند داد و مجری کارشناس هم نکته و سوالی اگر هست میپرسه و اگر سوالی هم انشاءالله عزیزان بیننده ما دارن میتونن ارتباط کلن میخوان داشته باشن از طریق اون سامانه که قبلا معرفیش، اون سایتی که اون کانالی که در ایتا هست و انشاءالله باز هم اطلاع رسانی خواهد شد، میتونن با مجموعه ارتباط داشته باشن. یادآوری میکنم که این نشسته ها با ابتکار انجمن کلام اسلامی حوزه علمی قم، پژوهشگاه قرآن و حدیث و همچنین مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم این کار بزرگ و ارزشمند و شاخص را در حال انجام هستند و در سال گذشته هم با محوریت همین سه مرکز محترم در واقع انجام شد. چه خوب هست که جلسه اول فصل دوم را در خدمت جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رضا برنجکار، استاد تمام رشته فلسفه دانشگاه تهران، رئیس انجمن کلام اسلامی حوزه علمی قم و رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث و یک کلام پژوه توانمند که خب آثار فراوانی هم داره، در خدمتشون هستیم. عنوان برنامه ایشون هست ناملایمات زندگی، نگاه‌ها و کنش‌ها. مباحثی مانند بالاخره ناملایمات، شرور، آسیب‌ها، اتفاقات تلخی که در زندگی همه ما هست، در این روزها اتفاقات تلخی که ما در غزه و لبنان می‌بینیم. حتی درود و سلام هم می‌فرستیم به رزمندگان بزرگ و عزیز این دو منطقه، به خصوص مردم غزه و مردم زاهیه بیروت و حزب الله لبنان، و درود و سلام می‌فرستیم بر سید شهید سید حسن نصرالله. طبیعی است خب سوالاتی برای افراد هست، شبهاتی وجود داره. آقای دکتر برنجکار دو تا خاصیت اینجا تو این موضوع داره، هم به عنوان مسئول اصلی برگزاری این نشست ها بالاخره وجودشون در اینجا میتونه مفید و مثمر ثمر باشه، چون سال گذشتم قرار بود خدمت شما باشیم ولی توفیق حاصل نشد، و هم خدمتتون عرض بکنم که از زاویه دیگری که خب ایشون در بحث‌های کلامی درس خارج کلام دارن و کارهای علمی خوبی در حوزه کلام انجام دادن و در همین موضوع خاص که بحث شرور و ناملایمات باشن، در زمان کرونا که خب بالاخره زمان حساسی بود و این تیپ شبهات خیلی گسترده و فراوان بود، کتابی را تألیف کردن تحت عنوان کتاب عنوان کرونا شرور و باورهای دینی. خب طبیعی است که خب ایشون دغدغه و درگیری ذهنی روی موضوع با توجه به مخاطب و با توجه به اون جنبه‌های میدانی و کاربردی و نیازمحورانه مد نظرشون بوده. من خیلی وقت رو نمیگیرم، قرار من بر 5 دقیقه صحبت بوده و همین 5 دقیقه رو در واقع سعی کردم کمتر از اون باشه که وقت رو اختصاص بدیم به جناب ایشان. حالا اگه نکته مطلبی باقی مون در پایان ان شاءالله من عرض خواهم کرد. در خدمت استاد بنشکار هستیم با همین موضوعی که بحث ناملایمات زندگی باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام ادب دارم. امیدوارم که این سلسله هم مثل سلسله سال پیش مفید بوده باشه و بخشی از سوالات و شبهات و مشکلات فکری که به هر حال جامعه ما مبتلا هست و درگیر اون مسائل هست در این سلسله جدید هم بخشی از اونها پاسخ داده بشه. همینطور بنده هم درود و سلام میفرستم به سید مقاومت سید حسن نصرالله و همه شهدای مقاومت و همه شهدای جنگ تحمیلی و هم امام شهدا و همه کسانی که در راه اسلام و دین جانشون رو فدا کردن از صدر اسلام تا به امروز. خب به عنوان مقدمه عرض میکنم که خب موضوع بحث ناملایمات هست. همونطوری که از اسم این و واژه این عنوان پیداست، ناملایمات یعنی اموری که ملایم با طبع ما نیست و همه انسان ها کما بیش با این گونه مسائل سر و کار دارن. یعنی ما در زندگیمون با مسائلی که مواجه میشیم بخشیش خوشایند ماست، بخشیش هم خوشایند ما نیست. حالا اون خوشایندها و ناخوشایندها خود اینها هم البته درجاتی داره و میشه گفت که هیچ انسانی نیست که در این زندگی، زندگی دنیایی، در این مرحله از زندگی که ما الان توش هستیم به عنوان دنیا ازش نام میبریم دچار اینها نباشه. یعنی هم ما در زندگی لذتهایی رو داریم، لذت خوردن، آشامیدن و لذت هایی که به هر حال دیدن مناظر زیبا، گفتگو با دوستان و لذت های مختلف، و در کنار این دردها و ناملایمات و مشکلات، فقر، جنگ، کشتار، دزدی، سیل، زلزله و مسائلی از این قبیل. حتی ما وقتی قرآن کریم رو ملاحظه میکنیم میبینیم خداوند در قرآن میگه خلق الانسان یا لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب کبد به معنای مشقت و به اصطلاح سختیه. یعنی اساسا خلقت انسان اینجوریه، یعنی این نیست که حالا اتفاقا مثلا ما الان دوچار مشکلات شده باشیم، مثلا قبلی ها دوچار مشکلات نبودن. بله در عصر جدید افرادی مثل فرانسیس بیکن، دکارت به ما قولی دادند که ما این طرحی که داریم برای علم اگر اجرا بشود تمام بیماری های جسمی و روحی کنار خواهد رفت و زندگی ابدی خواهیم داشت و همون بهشتی که ادیان الهی اون رو به انسان ها وعده داده بودن همون رو در همین عالم اجرا میکنیم. ولی خب این وضعیت که در از قرن تقریبا 17 18 19 در واقع انجام شد و ما رسیدیم قرن بیستم که میخواستیم میوه این علم رو بچینیم، خب جنگ جهانی اول و دوم و 60 میلیون کشته در اروپا و ویران شدن به اصطلاح اروپا و بلکه به یک معنا کل جهان و بعد هم که مشکلات روحی و روانی و مسائلی که به هر حال انسان ها با اون بی‌معنایی، بی‌هویتی، امراض مختلفی که سابقه نداشت و جنگ هایی که همین الان هم داریم میبینیم دیگه در عالم، به هر حال نشون داد که نه، بشر همیشه دچار این مشکلات بوده و خواهد بود. معمولا این ناملایمات رو به چند اقسام مختلف، تقسیم‌های مختلف تقسیم میشه. حالا مهمترین اونها به سه قسم ناملایمات به اصطلاح طبیعی مثل به اصطلاح سیل، زلزله که به اینا میگن شرور، شرور طبیعی. معمولا در فلسفه و کلام به جای ناملایمات یا از واژه شرور استفاده میشه یا از واژه آلام. آلام به معنای درد هاست، الم یا درد. بخش دوم مشکلاتی است که به محدودیت های انسان برمیگرده. به هر حال ما ممکنه وجودیم یک موجود دارای محدودیتیم، علم مطلق نداریم، قدرت مطلق نداریم و نواقصی داریم. به هر حال به اینها میگن شرور متافیزیکی. و قسم سوم هم که شاید مهمتر از اون دوتا باشه، مشکلاتی که خود انسان ها برای همدیگه پدید میارن، مثل همین جنگ ها، قتل و غارت ها، کشتار ها، دزدی ها، ظلم ها. به اینها هم گفته میشه شرور اخلاقی. خب ما امروز نمیخوایم واقعا این شرور رو وارد بشیم و اینا رو بیشتر توضیح بدیم و حتی نمیخوایم مثلا این به عنوان شبهه یا مسئله مطرحش کنیم و جوابمون رو بهش بدیم و بحث بکنیم. ما قبلا در کتابی که جناب استاد اشاره فرمودند که در حوزه تدریس شد در مورد کرونا، اونجا حدود 10 تا چالش که شرور برای باورهای دینی پدید می آورد، خب از اصل وجود خدا تا بحث توحید، تا بحث عدل، تا بحث حکمت، قضا و قدر، تا حتی رسید به بحثایی مثل توسل و دعا و امام زمان و اینا، یادتون هست دیگه، در ایام کرونا ما اونا رو مطرح کردیم و جوابی که به هر حال به نظرمون می رسید گفتیم. الان نمی خواهیم وارد اون بحثا بشیم، نمی خواهیم شبهات رو توضیح بدیم، نمی خواهیم پاسخها رو توضیح بدیم، بلکه میخوایم اینجا مهمترین جهانبینی هایی که وجود داره در بین بشر، یا به تعبیر این عنوان ما نگاه ها، مهمترین نگاه هایی که وجود داره اینا رو مطرح کنیم و بگیم که طبق هر نگاه اون کسی که صاحب این نگاه هست چه برخوردی با این ناملایمات باید منطقا انجام بده یا انجام میده به طور طبیعی. ما میخواییم این کارو بکنیم، یعنی عنوان ما اینه، ناملایمات زندگی، نگاه ها و کنش ها. یعنی میخواییم ببینیم در مقابل این ناملایمات چه نگاه هایی به صورت کلی وجود داره. حالا نگاه بگیم، جهان بینی بگیم، بینش بگیم، چه بینش هایی، چه نگاه هایی، چه جهان بینی هایی وجود داره در مجموع، و هر جهان بینی چه کنشی یا چه واکنشی یا چه رفتاری، چه مواجههی با این مشکلات به اصطلاح حالا مختلف، روحی، جسمی، ناملایمات که اقسامش رو اشاره کردم، چه کنش هایی و چه واکنش هایی رو انجام میده یا منطقا باید انجام بده، قاعدتا باید انجام بده. خب جهان بینی ها خیلی متعدد و فراوانه. ما در اینجا 5 تا در واقع جهان بینی رو به نظرمون رسید که مطرح بکنیم، که تقریبا میشه گفت که مهمترین نگاه ها هست به طور کلی، چون میدونید انسان بدون جهان بینی نمیشه. به هر حال هر کسی یک بینشی داره، یک نگاهی داره نسبت به عالم، نسبت به انسان، نسبت به خدا، یا خدا رو قبول داره یا خدا رو قبول نداره، جهان رو یا مخلوق خدا میدونه یا نمیدونه، نقش خدا رو در عالم قائل هست نیست، به چه صورت قائله. به هر حال هر کسی یک نگاهی داره نسبت به خودش، نسبت به جهان، نسبت به خدا، نسبت به انسانهای دیگه، نسبت به پیرامونش، محیطش، و بر اساس این نگاه عمل میکنه، مواجهه میکنه. لذا اون جهان بینی خیلی مهمه، یعنی اون نگاه خیلی مهمه. و ما هم الان نمیخوایم واقعا راجع به حقانیت، درستی و غلطی این نگاه ها بحث بکنیم. میخوایم بگیم این نگاه ها وجود داره، طبق هر نگاه چه واکنشی در برابر این ناملایمات رو خواهد داد. البته چون نگاه آخر رو، نگاه پنجم رو ما بیشتر میپسندیم و اون رو بیشتر قبول داریم، طبیعتاً اون نگاه رو یه خوری بیشتر توضیح میدیم و واکنشی که نسبت به شرور یا ناملایمات بر اساس این نگاه پنجم ما انجام باید بدیم یا انجام میدهیم، او رو یه خورده بیشتر توضیح میدیم. ولی هدف عرض کردم اینه که ما این جهانبینی ها رو مطرح کنیم و ببینیم اینا چه راه حلی دارن برای این مسائل، و کسی اینا رو قبول بکنه چه کار خواهد کرد در مواجهه با این شروع. خب اولین جهانبینی که ما مطرح میکنیم جهانبینی الحادی است، آتئیسم، که معتقده که خدا وجود نداره. به این جهانبینی آتئیسم جهانبینی دئیسم را هم ملحق میکنیم، چون نمیخوایم اینجا استقصا کنیم و شمارش کنیم و تعداد جهانبینی ها رو بگیم مثلا چند تاست، میخوایم حتی الامکان تعداد رو به کمترین برسونیم. آتئیسم خب معتقده که خدای وجود نداره، خب تئیسم یعنی خدا محوری، آتئیسم در حرف یونانی حرف نفیه دیگه، به اون اگر پیشوند به کار بره. آتئیسم یعنی در واقع الحاد، یعنی منکر خدا. اون وقت دئیسم در واقع واژه لاتینی واژه یونانی تئیسمه، یه نوع خاصی از خدا باوریه که البته حالا تفاسیر مختلفی شده، ولی مهمترین تفسیرش اینه که خدا رو منکر نیست اما قائل نیست که خدا دخالت میکنه در عالم، لذا منکر شریعت و دین. خدا رو قبول دارن، چه بسا خیلی هاشون معاد رو همتا ممکنه قبول داشته باشن، اما شریعت و دین رو، دخالت خدا رو قبول ندارن. در عصر قدیم هم افکاری بوده که خدا رو قبول داشته اما قائل به دخالت خدا نبوده. شاید مهمترین اونها در عصر باستان ارسطو باشه که ارسطو خدا رو قبول داره به هر حال به عنوان اون آخرین موجود، کاملترین موجود، که همه موجودات ذاتاً گرایش دارن به اون کمال، کمال بالاتر، ولی معتقده که اون خدا اصلا کاری به این عالم نداره و اصلا نه که کاری نداره، اصلا علمی نسبت به این عالم نداره، اصلا کاری نداره، اصلا نه علم داره به این عالم نه یک اقدامی در این عالم انجام. اگرم محرکه از این باب که چون معشوق عالمه، عالم به سمت اون میره و عالم منظم میشه. محرک بودنش هم از باب علت غایی است نه علت فاعلی. علیت فاعلیش هم از طریق علیت غاییه، یعنی معشوق، همونطور که یک معشوق عاشق رو حرکت میده، اما خود معشوق چه بسا اصلا خبری از اون عاشق، کسی که به این عشق داره خبری از اون نداشته باشه. خب حالا اگر چنین تفکری، یعنی چنین تفکراتی، اینا رو همه در یک دسته قرار میدیم، یعنی یک شخصیه که خدا رو قبول نداره یا قبول داره ولی میگه خدا دخالتی در این عالم نمیکنه، خب چنین شخصی در این جهان زندگی میکنه، در مقابلش لذت ها هست، درد ها هم هست، این شخص چه کار میکنه به طور طبیعی؟ خب خدا رو که قبول نداره بره از خدا کمک بگیره، یا اگرم خدا رو قبول داره معتقده که خدا اصلا، به تعبیر ارسطو میگه کسانی که خدا رو عبادت میکنن اشتباه میکنن، چون اصلا خدا خبر نداره که شما براش قربانی یا عبادت میکنی. خب چنین شخصی یا خدا رو قبول نداره یا میگه اصلا خدا خبر نداره از عالم، یا اگرم خبر داره دخالتی نمیکنه، خب طبیعیه که به سمت خدا نمیره. خودشو این مشکلات چه کار باید بکنه؟ قاعدتا یا به این نتیجه میرسه که خب منم و این مسائل باید با اینا یه جوری کنار بیام، سعی کنم لذت هامو بیشتر بکنم، درد هامو کمتر بکنم، و چه بسا هم موفق نمیشه، یه مصیبتی دوچار میشه، مشکلاتی دوچار میشه. حالا اینجا یا تحمل میکنه یا معمولا دوچار سرخوردگی میشه، دوچار افسردگی میشه، دوچار مشکلات روحی روانی میشه، و ممکنه هم از در آخرش کار به خودکشی بیانجامه. یعنی بالاخره بگی به کسی که، از کسی که نمیتونه کمک بکنه، خودش باید تلاش بکنه. هیچ امیدی هم نداره که مثلا اگر با این مشکلات مثلا صبر بکنه مثلا بهش ثواب میدن، یا خدایی هست که بهش کمک بکنه، یا مثلا همین وضعیت ممکنه در یه شرایطی به نفعش باشه، ولو در ظاهر این فکرها رو که نداره چون خدایی نیست، یا اگر هم هست مثلا دخالتی نمیکنه، یا اینو تحمل میکنه یا نمیتونه تحمل کنه. اگه نتونست تحمل بکنه یا دچار افسردگی و مشکلات روحی میشه، یا اگه خیلی دیگه بهش فشار بیاد آخرش خودکشیه. خب این یک نگاه و یک کنش، یا یک جهانبینی یک واکنش در مقابل شرور. نگاه و جهانبینی دوم اینه که شخص، یعنی اون جهانبینی، قائل به خدا هست، خدا رو قبول داره، اما معتقده که این جهان اقتضای ضروری ذات خداست. مثل خیلی فلاسفه که این رو معتقدند. من حالا به عنوان نمونه از شخصی به نام اسپینوزا نام میبرم، چون اون حرفاش خیلی صریح گفته، تقیم نمی کنه، خیلی صریح میگه و نمیاد حرفاش رو تعویل بکنه بگه نه منظورم این، من خیلی صریح میگه که فلسفه اینه. و هگل هم میگه اگه میخوای فیلسوف باشی باید اسپینوزایی باشی، چون اسپینوزا صریح حرفاشو زده. خب ایشون میگه آقا جان اگر این عالم اقتضای ضروری خداست، خدا علت و لعلله، این علت در واقع معلول رو به ضروره ایجاد میکنه. معلول هم فقط این کوه و دشت نیست، من انسان هم یه معلوله، خداست در نهایت، حتی افعال من، همین مشکلات، شرور، اما اینا اقتضای ذات خداست، یعنی غیر از این نمیشه. لذا اسپینوزا در مورد همین نام و لایمات میگه ببینید شما هیچ وقت به یه مثلث اعتراض میکنی که چرا سه تا ضلع داری، چرا سه تا زاویه داری، چرا مجموعه زوایات 180 درجه است. لذا میگه اگر کسی فلسفه رو منو قبول داشته باشه، یعنی بگه این عالم و هر چی که اتفاق میفته از جمله افعال ما که ما اسمشو میذاریم افعال اختیاری، اون میگه البته اختیاری در کار نیست چون همش به اقتضای ذات خداست. خب این افعال به اقتضای ذات خداست، مثل این مثلث که اقتضای ذاتش اینه که سه تا زاویه داشته باشه، هر مجموعه زوایاش هم 180 درجه. شما هیچ وقت مثلث اعتراض نمی‌کنی که چرا مجموعه زوایات 180 درجه،
ذاتیه، طبیعیه،
ذاتیه. به نمک اعتراض نمی‌کنی که چرا شوره، به شکر اعتراض نمی‌کنی. خب شما به خدا هم نمی‌تونی اعتراض کنی چون اقتضای ذات خداست، غیر از اینم محاله. به خودت هم نمیتونی اعتراض کنی، به دیگران هم، حتی به اون دزدم که دزدی کرده نمیتونی اعتراض بکنی. چرا؟ چون هم به اقتضای ذات خداست که داره دزدی میکنه. یعنی هر چی در عالم اتفاق میفته به قول غربی ها دترمینیزمه، یعنی یک سلسله ضروری علت و معلول ها و هیچ کس هم مسئولش نیست و هیچ کاری هم نمیشه کرد. اگه واقعا کسی به این دیدگاه اعتقاد داشته باشه که من معتقدم هیچ این جهانبینی رو قبول نداره، گرچه در ظاهر خیلی ها این دیدگاه رو قبول دارن، خیلی فلاسفه این دیدگاه رو قبول دارن، اما فطرتا این دیدگاه رو قبول ندارن، علامتش هم
وارد گفتگو تحلیل بشه اولا نمیتونن دفاع خوبی ازش بکنن.
دفاع یعنی میدونید دفاع میشه کرد، یعنی دفاعش اینه که میگن
در عمل شدنی نیست مثلا.
اصلا فطرتا انسان نمیتونه، علامتش هم اینه که اعتراض داره میکنه. شما یه انسانی دیدید که اعتراض نکنه؟ یا به خدا اعتراض میکنه، یا به دیگران اعتراض میکنه، یا به خودش اعتراض میکنه.
مثلا اختیار سازگار نیست.
حالا با اختیارم که سازگار نیست، یعنی این نشون میده این دیدگاه در واقع اختیار قائل نیست. میگه هر چی در عالم اتفاق میفته در نهایت اقتضای ضروری خداست و غیر از اینم ممکنه. و میگه طبق این نظر همه مشکلات شرور حل میشه، مسئله واقعا هم حل میشه. یعنی اگه کسی واقعا این دیدگاه رو قبول داشته باشه به هیچ کی اعتراض نمی‌کنه. مثل این هندوها هستن که به هیچ کی اعتراض ندارن. چرا؟ چون قائل به تناسخن. میگن من که الان این فقر و بدبختی رو دارم به خاطر اون گناهانی که تو زندگی قبلی کردم، من هیچ کی اعتراض نمی‌کنه.
اون مرحله بعدا قرار رو برسم جبران.
و بعدش هم حالا میگه اینجا درست عمل بکنم بعدم میشم پادشاه، میشم پولدار، میشم. اعتراض نمیکنه. کسی هم قائل به این دیدگاه باشه مثل اینه که به مثلث اعتراض بکنه چرا مثلا مجموعه زوایای 180، هیچ اعتراضی نمیکنه. ولی مسئله این جهان بینی اینه که مخالف با فطریات ماست، مخالف با اختیاریه که عقلی ترین و فطری ترین و وجدانی ترین مسئله است.
پاکدن صورت مسئله است.
آره دیگه، یعنی همه مسائل و همه مشکلات صورت مسئله شون حل میشه.
بله درست.
ولی من عرض من اینه، به چند دلیل کسی به این اعتقاد نداره ولی ولو خیلی ها مترف دارن به ظاهر. یکیش اینه که دارن اعتراض میکنن. معلومه که پس ببینید اگه واقعا همه چی جبریه به اعتراض چه معنایی داره، مثل همون مثلثی خود اسپینوزا مثال میزنه. و غیر از این که اینجا اختیار انکار شده ما فطرتا میابیم که مختاریم و خدایی هم که قبول داریم خدایی که اختیار داره، میتونه یه کاری بکنه، لذا میگیم چرا اینجوری شد چرا اونجوری شد. به هر حال این نگاه، واقعا اگر کسی به این نگاه معتقد باشه هیچ اعتراضی نخواهد کرد، همین زندگی سرش میندازه پایین و میگه هر چی برای من اتفاق. مثل رواقیان، اصلا رواقیان چی میگفتن؟ رواقیان میگفتن که اصلا فیلسوف شدن یعنی همین که بفهمی که هیچی تغییر نمیکنه در این عالم، همه چی جبریه و اون فضیلت نهایی اینه که راضی باشی به همین وضعیت.
زندگی
سختی
هم داشتن
دیگه. آره، مثلا حالا ما داریم راضی بودن به قضا و قدر، ولی ما قضا و قدر اینجوری معنا نمی‌کنیم. ما میگیم انسان اختیار داره، خدا اختیار داره، ولی در نهایت یه اتفاقاتی میفته که در اختیار انسان نیست، یعنی من نمیتونم اونو حلش کنم. نه اینکه همه مسائل اینجوریه و خدا و من هر دو مجبوری، ما اینو نمیگیم، ولی خب اونها همچین دیدگاهی دارن، لذا میگن اون فیلسوف واقعی، اون فلسفه واقعی اینه که شما برسی به یه جایی که بفهمی که در عالم هر چی اتفاق میفته ضروریه و راضی باشی به این. فقط در درون خودت مثلا ممکنه نظر مثلا بگی این مثلا این مطابق با اینه مطابق، ولی در واقعیت هیچ کاری نه شما میتونی نه هیچ کسی دیگه. خب این هم دیدگاه دوم، نگاه دوم و کنش دوم. کنش نگاه سوم که حالا در بین ما خیلی مطرح نیست، ولی در غرب خیلی این دیدگاه سوم مطرح امروزه، دیدگاهی که قبلا الهیات پویشی رو مطرح کرد، بعد امروزه الهیات گشوده یا اوپن تئولوژی. اینا چی میگن؟ اینا میگن آقا خدا مختاره، خدا علم داره، قدرت داره، دخالت هم میکنه و خدا هم میخواد فقط به ما لذت بده، درد نده، اما نمیتونه بیشتر از این مقدار لذتی که به ما داده نمیتونه بده.
امکانش
هست، خدا قدرتشو نداره. نه اون دیدگاه قبلی میگفت امکانش نیست اصلا. این میگه که آقا اصلا خدا نمیگه ضروریه، میگه خدا داره تلاش کرده، داره هم تلاش میکنه. یعنی خدا رو مثلا یه مثلا پدره که داره احسن داره واقعا تلاش میکنه، بعد میبینم بچه هاش مشکل پیدا میکنن، اینم پدرم نمیتونه این مشکلات حل کنه، غصه میخوره که کاش من مثلا امکاناتم بیشتر بود، قدرتم. الان این نظریه اوپن تئولوژی و قبلش هم الهیات بشه، دو تا نظریه مطرحه. شما در کتاب فلسفه دین میگن سه تا ما الهیات داریم، الهیات ادیان الهی، الهیات ادیان شرقی و الهیات پویشی و اوپن تئولوژی. یعنی میخوام بگم این ما الان خندمو میگیره،
الهیات مهمه،
در یعنی مهم و مطرحه، ولی خب از نظر ما و ادیان الهی و اسلام، مسیحیت یا کلا ادیان الهی چیز نظر. چرا؟ چون علم، ما معتقدیم که خدا علم مطلق، قدرت مطلق، چیزایی که ممکن الوجوده رو میتونه انجام بده. الان مثلا من فرض بکنید مثلا هوشم مثلا آی کیوم اینقدر انسان ها مثلا، خدا همه رو میتونه یه خورده بیشتر کنه، یا مال من مثلا یه خورده آی کیوم بی. یا مثلا پولمو، یا مثلا امکانه لذت هامو، دردامو، یه خورده خدا میتونه. ما اینا میگن نه نمیتونه، یعنی خدا دیگه بیشتر از این، مثلا همون سال پدر مثال خوبیه، بیشتر از این نمیتونه. و البته ناراحت هم هست که چرا نمیتونه، غم و غصه هم میخوره با ما و عرض به خدمت. این در واقع نگاه سوم. خب طبق این نگاه هم حداقل ما خدا نمیتونیم اعتراض کنیم، یعنی این مشکلات رو، چون ببینیم ما مسئله اصلیمون خداست دیگه، حالا به هم دیگه اعتراض کنیم و به خودمون و به دیگران یه بحث دومه، ولی به خدا نمیتونیم. چرا؟ چون اینا معتقدن که خدا تمام توانش انجام داده، بیشتر از این دیگه نه، اینکه نمیشه، خدا دیگه بیشتر از این قدرت نداره و علم نداره. بله ما انسان ها میتونن به هم دیگه اعتراض بکنن، یعنی تو شرور اخلاقی ما میتونیم به هم دیگه اعتراض بکنیم، چون اینا قائل به جبر نیستن، برخلاف اون دیدگاه قبلی، اینا قائل به هم اختیار خدا، هم اختیار انسان.
ضعف و ناتوانی
خدا رو بیان در واقع، خدا به خدا اعتراض نمیکنن، میگن چون خدا تمام تلاششو کرده
دیگه.
اما به همدیگه اعتراض میکنیم که مثلا اون دزدی کرد، بهش اعتراض میکنیم که چرا دزدی کردی، چون اختیار داره، برخلاف دیدگاه قبلی که به دزدم نمیشه اعتراض کرد. به قول اسپینوزا میگه که به خودش میگه، اشکال میکنه، میگه که اینجوری باشه که همه نابکاری ها و همه به اصطلاح جرم ها و بدکاری ها مشکلی نداره، چون اونا واقعا چیز نیستن، گناهکار نیستن، اختزای ذات خدا. تعبیرش اینه، میگه غیر از این چه میتواند باشد. بعد میگه خب اگه اینجوری چرا ما مجازات میکنیم دزدا رو، میبریم زندان اعدامشون، قاتلا رو دزدا. میگه این مثل اینه که یه ماری اختزا میکنه که نیش بزنه، گناهی هم نمیکنه دیگه، ذاتش اینه، ولی اون ما اونو میگیریم میکشیمش. برای که به ما
طبیعتش اینه،
طبیعتش اینه، ولی ما اونو میکشیم به ما آسیب نخوره. اینجا همینه، یعنی در واقع بله، طبق اون دیدگاه اصلا به همدیگه هم نمیشه اعتراض بکنیم، چون اقتضای ذات خداست که اینجوری هم. ولی اینجا نه، به خدا نمیتونیم اعتراض کنیم، چون خدا تمام تلاشی کرده، اما به همدیگه میتونیم اعتراض بکنیم. و عرض بخیر، اما دیدگاه چهارم دیدگاهیه که خدا رو قبول داره، علم مطلق خدا رو قبول داره، قدرت مطلق خدا رو هم قبول داره. دیدگاه چهارم و پنجم تقریبا متکلمان ما بعضی دیدگاه چهارم رو دارن، بعضی دیدگاه پنجم رو.
بله.
این قول چهارم میگه یا نگاه چهارم میگه، خدا خیرخواه مطلق به این معنا. اینو تو فیلسوفان دین غربی هم که اونایی که البته مؤمنند و خدا رو قبول دارن این دیدگاه رو دارن. متکلمان ما هم یه گروهی، مثلا معتزله بغداد این رو قبول داشت، معتزله بصره نه. اون دیدگاه پنجمه.
که به شیعه هم نزدیکتر هم هست.
آره، امامیه هم باز به همین صورت، مثلا شیخ مفید این دیدگاه چهارم رو قبول داره، اما سید مرتضی و شیخ طوسی نه، دیدگاه پنجم رو عرض خواهم کرد. بعدن هم دیدگاه بعدی هم یه تفصیلای قائل شدن بین این دو دیدگاه. به هر حال دیدگاه چهارم میگه که خدا هم علم مطلق داره، قدرت مطلق داره، خیرخواه هم هست، همه لذت ها رو میخواد به ما بده، اما اگر مشکلاتی هست اونا یه مصلحت هایی دارن. یعنی اصلی که خدا در این عالم به ما لذت بده، مثلا اگر درد میده یا ما یه گناهی کردیم خدا اون رو مجازات میکنه، یا میخواد مثلا مصلحتی هست، به هر حال مصلحتی هست و خدا عوضش میده در مقابل این ناملایمات. خب اگه کسی این جهان بینی رو قبول داشته باشه، نمیدونم چقدر ما وقت داریم، اگر این جهان بینی رو قبول داشته باشه شخص، طبیعتاً باید در مقابل ناملایمات اینجوری بگه، بگه یا من یه مشکلی گناهی کردم این مجازات منه، یا نه یه مصلحتی هست من نمیدونم. یعنی باید اینجوری توجیه کنه، یعنی چون خدا مکلفه طبق این دیدگاه که تمام لذت ها رو به ما بده و جلوی تمام دردار رو بگیره، الا این که یکی از دو حالت، من یه گناهی کردم مستحق مجازاتم، خدا میتونه این مجازات در روز قیامت بده به من، میتونم در همین دنیا، حالا در این دنیا داده، یا یه مصلحتی هست. مثلا میگن مثلا شهید مطهری در کتاب عدل الهی نقل میکنه، میگه باد اومده، باران اومده، خب برای جهان مفیده دیگه، اما یه پیرزنی هم اونجا تو مثلا زندگی میکنه توی یه روستایی، باد میاد، این یه چراغی داره، از این چراغ استفاده میکنه، نورش فلان میفته میشکنه، باد میزنه میشکنه، و در واقع برای این مشکل درست شد دیگه، اما بالاخره در منهی سل مجموع برای جهان خوبه و لذا یه مصلحتی بوده بالاخره این باد و باران بیاد، ولو اینم آسیب خورده. خب این هم کنشی که در مقابل این در واقع این نگاه در واقع در برابر شرور این در واقع واکنش رو نشون میده. اما دیدگاه پنجم میگه بله خدا هست، علم مطلق، قدرت مطلق، اما خیرخواه مطلق به این معنا که خداوند همه لذت ها رو باید به من بده و همه درد ها رو جلوشو بگیره، اینو من قبول ندارم. ببینید این همون نظر نگاه قاعده اسلحه، که اون اسلحه غربی ها به جای اسلحه میگن خیرخواهی مطلق، ما تو کلام میگن اسلحه به معنای اینجا صلاح به معنای لذت دنیاویه، چون معنوی رو میبرن تو لطف بحث میکنن، قاعده لطف، مادی رو تو اسلحه، البته یه معنای دیگه هم قاعده اسلحه داره، کل واژه اسلحه که هر دو رو میگیره، ولی نه ما الان اینجا اون معنویش میره تو بحث قاعده لطف که الان بحث ما نیست، مادیش میاد تو اسلحه. خب اسلحه رو مطلقاً در بین متکلمین ما امامیه خیلی کم قبول کردن، مثل شیخ مفید مثلا قبول کرده، مثل معتزله بغداد، معتزله بصره و امامیه، اکثر امامیه تا قرن مثلا هفتم ششم هفتم قبول نداشتن این قاعده رو. از قرن از ابوالحسین بصری به این طرف و بعد از خواجه نصیر به این، ولی تفصیل قائل شدن که الان من نمیخوام، یعنی مثلا گفتن در این شرایط آره در این شرایط نه، یه تفصیل قائل شدن، الان من نمیخوام وارد اون بشم. به هر حال این نظریه پنجم میخواد اینو بگه که اصلا بر خدا واجب نیست که همه لذت ها رو بده و جلوی همه درد ها رو بگیره. نظریه پنجم در واقع میگه آقا شما اشتباه گرفتید به نظریه چهارم، که آقا این اونی که شما دارید میگید این عالم نیست که بر خدا واجبه که لذت بده و درد نده، اون بهشته. اینجا اصلا طرح خدا این نیست،
دنیا محفوفه به بلاهای
و اصلا محفوفه، نه به این عنوان که دیگه چاره ای نیست یا مثلا یه مس، نه اصلا طرح خدا. ببینید در از دیدگاه اون چهارم، حالا به این شکل این آقایون بیان نمی کنن، ولی اونی که پشت ذهن این آقایون هست، انگار طرح خدا در این عالم اینه که به ما لذت بده، بیشترین لذت رو بده و دردم نده. حالا اگه دردی اومد یا گناه کردیم یا حالا مصلحتی هست، این دیدگاه میگه اصلا خدا طرحش این نیست، خدا طرحش در اینا اون یه جای دیگه است، طرح خدا برای این وضعیت.
یعنی میخواد بگه اون دیدگاه چون با اون حتی بلغت خلق و انسان فی کبد هم سازگار نیست،
نیست البته خب نیست، ولی اونا توجیه میکنن میگن لابد مثلا یه مصلحتی بوده فلان. این دیدگاه میگه اصلا بابا نگاه خدا، طرح خدا، برنامه خدا، نقشه خدا در این عالم این نیست که ما لذت ببریم، اون مال بهشته، که طرح خدا اینه که ما لذت ببریم، لذت مادی و معنوی. طرح خدا در این عالم اینه که انسان ها به کمال برسن،
در مسیر کمال هم به طور طبیعی
و به طور طبیعی نه، باز طرح خدا اینه که از طریق خیر و شر، از طریق ملایمات و ناملایمات این برنامه رو اجرا کرده. ببینید تعبیرش، تعبیری که به اصطلاح در قرآن هست میگه که حالا غیر از اون آیه لقد خلقنا الانسان فی کبد، میگه که انسان رو ما آفریدیم، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، برای چی؟ نبتلیه،
آزمایش،
نه برای اینکه لذت ببره. بله لذت هم هست، لذت در این عالم خیلی زیاده، اما مسئله اصلی نبتلیه. پس فجعلنا و سمیعا بصیرا، باید بهش امکانات بدیم تا بتونه آزمایش بکنه. حالا یا مثلا در اون آیه دیگه میگه که به اصطلاح با خیر و شر، به اصطلاح نبلوکم به شر و الخیر فتنتا، این آزمایش اصلا میگه به شر و خیر، اصلا هر دو هست، یعنی این نیست یکیه، حالا اون یکی یه تبصره است،
یعنی فقر و ثروت هر دو میتونه آزمایش باشه،
آزمایش بشن. و آزمایش هم برای این نیست که آزمایش بکنه خدا، چون خدا میدونه نتیجه رو. ببینید این تعبیر قشنگیه، میگه که در یکی از آیات میگه که قرآن میگه، میگه لیبتلی الله ما فی صدورکم، برای اینکه میخواد خدا شما رو آزمایش بکنه. ببینید ولی یمحص ما فی قلوبهم، فی قلوبکم، یعنی شما رو به کمال خالص کنه. اما والله علیم به ذات صدور، خدا میدونه خودش، یعنی این نیست که این ابتلا آخه لیبتلی ما فی صدورکم، نه برای اینه که خدا نمیدونه، نه خدا علیم به ذات صدور، برای اینکه شما خالص بشید، یعنی یه برنامه خدا داره که ما انسان ها که خب اولش به دنیا میایم مثل یه حیوان دیگه، نه کمالی داره نه چیزی، میخوره میخوابه مثل حیوان، اینا میخواد رشد بده. چجوری با چی رشد میده؟ اولا عقل بشه، 124 هزار پیامبر داده که همین مسیر نقشه خدا رو پیاده کنن، یعنی العقل ما عبده به رحمان، عقل و پیامبران اومدن به ما یاد بدن که در مقابل شرور و خیرات، لذت ها و درد ها، ملایمات و ناملایمات چجوری برخورد کنیم که به اون کمال برسیم. برنامه خدا رو عقل و پیامبران اومدن به ما توضیح دادن که چجوری ما به این به اصطلاح برنامه برسیم. یا مثلا فرض بکنید در این آیه میفهم هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایوب. حتی تمام، یعنی نه اینکه شما رو آفریدیم برای آزمایش، نه، اصلا آسمان ها و زمین رو. هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایوب احسن عملا. یعنی حتی خلقت آسمانی، همه چیزایی که در دنیا هم هست برای همینه، یا لااقل حالا یکی از حکمتاش اینه. حالا البته در بعضی روایت هست که خدا قدرتش رو میخواست نشون بده، حالا اونا هم سر جاش، ولی راجع به انسان این قضیه. پس خدا اینی که این آیاتی که همش بحث امتحان رو مطرح میکنن، خب خدایی که ما امتحان میگیریم برای اینکه نتیجه رو ببینیم، نه، نتیجه رو خدا میدونه. اتفاقا ما هم که امتحان میگیریم، این نظام آموزش پرورش یا دانشگاه، امتحان برای چی گذاشتن اینا؟ اینا برای این گذاشتن که دانشجو درس بخونن.
حتی در یه شرایطی خود معلم هم میدونه که این دانش آموزی دانشجو
ممکنه بدونه، بله. یعنی اون حالا دانستن حتی اینم که اون رتبش چیه باشه، ولی باز این هدف اصلی نیست. هدف اصلی اون درس خوندنه. اصلا آموزش برای چی درست شده؟ اصلا دانشگاه برای چی درست شده؟ دانش درست شده برای آموزش پرورش، برای این دوتا درست شده. امتحان هم بخشی از این پروژه است. یعنی آموزش پرورش یه پروژه است. اون وقت پروژه چیه؟ کماله، کمال علمی، علمی و پرورش، هر دو تهذیبی. در این مسیر بخش مهمش امتحانه، چون امتحان توی این مسیر کمک میکنه. خب پس جنبندی بکنیم، ما توی این نگاه پنجم میگیم آقا جان، مسئله این نیست که این عالم برای اینه که ما لذت ببریم. لذت زیاده تو این عالم،
اما هدف نیست.
هدف نیست، هدف اینه که انسان به کمال برسه و این برنامه‌ای داره خدا برای این که تو اون برنامه امتحانه، تو امتحانم هم خیرات از هم شرور. یعنی شرور این نیست که حالا ما چون گناه کردیم، بله بخشی از شرور به خاطر گناهانه، مصلحت داره، درسته، ما اونا رو هم قبول داریم، ولی نگاه ما این نیست که اصل لذت، حالا اگه دردی هم بود براش توجیه پیدا بود. نه، اصل اینه که انسان به کمال برسه، سنت اصلی اینه. اون وقت میدونید خب خداوند سنت‌های متعددی داره، ولی اصلش اونه. سنت دادن لذت هست، سنت دادن رنج هست، سنت امتحان هست، اما همه اینا در یک طرح کلی و اون کمال انسان، البته با اختیار. ممکنه شما بگید خب بعضی به کمال نمیرسن، خود نخواستن، اونا پیامبران اومدن راه رو نشون دادن. حالا چه کنشی ما باید انجام بدیم؟ به مسئله اصلی اینجا بود. حالا کسی که این نگاه رو داره، این کسی که این نگاه رو داره وقتی با شرور مواجه میشه، نمیگه این من گناه کردم یا یه مصلحتیه، نه، میدونه چیه مصلحت. یا آقا این برای اینه که من به کمال برسم. آخر شهادت دیگه، به سید حسن نصر الله، چه فوزی بالاتر از این
که انسان که
که 30 سال 40 سال در راه خدا مجاهده کنه، آخرش هم شهید بشه. آخه ما الان هممون الان معترضیم دیگه، درست. که چرا اینجوری شد؟ چرا خدا کمک نکرد؟
درو 5 سال 10 سال در بستر بود مثلا،
بله دارم. یعنی در واقع حالا ما البته باید ناراحت باشیم که ایشونو از دست دادیم، ولی اون خودش در بهترین نحو در برنامه خدا خودش قرار داد و به اون عالی ترین مقامات رسید. ببین امام حسین با اینقدر مقام داره برای چی؟ همه ائمه البته مقام دارن، ولی امام حسین ویژه است، چون به شکل فجیعی، نه خودش، نه خانوادهش، اسرا، فلان، یعنی این مسئله دیگه، یعنی این درد و رنج واقعا قابل تصور. لا یوم که یومی که یا عبدالله، یعنی اصلا قابل تصور، یعنی آدم یه گوشش رو گاهی تصور میکنه میخواه منفجر بشه. خب این میبره بالا دیگه، یعنی در واقع. خب پس ببینید کنش چیه؟ کنش اینه که ما هر چی رو که میبینیم، یعنی من میخوام بگم که ما باید به اینجا برسیم، اگه این جهان بینی رو قبول داریم، واکنش چیه؟ واکنش اینه که به همه چی ما باید نگاه کنیم با دید تبدیلش به فرصت. یعنی فرصت رو باید نگاه کنیم به عنوان این که این فرصت تبدیل بشه به یه فرصت بالاتر، تهدید رو هم باید نگاه بکنیم. به قول امروزی ها، به قول شما، به قول امروزی، به قول فلان میگید، تبدیل کنیم این تهدید رو به یه فرصت. فرصت رو چجوری؟ فرصت رو به یه فرصت بالاتر. یه پولی خدا به ما داده، خب یه کارخانه، تشکیلاتی، امکاناتی، خب استفادهمون رو بکنیم به تعبیر قرآن، ولا تنس نصیب که من. اما وقت تقفی ما آتاکلا ادار الاخر، اینو در رایه ادهی رو استخدام کنیم، به اونای پولی برسه، زندگیشون رو تشکیل بدن، به یه ادهی کمک بکنیم، هم دنیامون تامین میشه هم آخرتمون. یعنی در واقع این پول رو تبدیل میکنیم به یه پول بالاتر، این پول مسامحه است، یعنی به یه لذت مادی و معنوی ابدی، یعنی به یه سعادت ابدی. دردم خب صبر میکنیم، البته صبر فعال، باید سعی کنیم اون مشکلات رو حل کنیم، همه اینا درست، اما در نهایت اونی که پیش میاد الهی رزم به رضای. این کنش اینه، یعنی در واقع هر چیز رو میبینیم باید ببینیم چه جوری میتونیم از این استفاده بکنیم
در واقع
برای رسیدن به کمال. نه اینکه دنبال مقصر بگردیم بگیم پس مثلا من گناه کردم فلان، نه استفاده کن برای کمال.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر برشکار. ببینید هم بحث چالشی، مبتلا به بحث شروع، بحث ناملایمات زندگی، وقتی ما هم زندگی همه ماها گرفتاری ها و مشکلات مسائلی هست، در سطح کلان مملکت مسائل اقتصادی و غیره، در سطح بین المللی خب هم مسائل و مشکلاتی که خب شاهدش هستیم این روزا تو غزه فلسطین و لبنان، بلکه بحثی است که چون ما واقعا تاکید با این هست که این سلسله نشست ها حتی امکان مباحثی باشن که حالا بگم خارجی میگن ابجکتیو باشه، درسته؟ یعنی چالشی، کف میدون، کف بلکه خیابونی باشن،
انضمامی به قول
آره. یا به تعبیر انضمامی، نمیخوام بحث در واقع تئوری انتزاعی خوش که فقط مربوط به مثلا کتابخونه ها و توی کتاب ها باشه. بلازا اولین بحثمون هم با این عنوان شروع کردیم، بحث های پیش رو هم انشاءالله در واقع بحث های باستانگرایی و مباحث جوانان و مباحث از این دست انشاءالله در هفته های بعد حتما خدمت شما عزیزان خواهیم بود. حالا چون فرصت خیلی کمی فقط داریم، من فقط یک سوال در توی بحث شروع بپرسم، میخوام بپرسم که خب طبیعیه حالا خیلی سوال میپرسن که حالا چرا بعضی، حالا البته اشاره کردن و جواب دادن جناب استاد، ولی باز هم بر تاکید بر مسئله اینه که چرا بعضی ها تو زندگیشون مشکلات بیشتری دارن، یه شوخی که از قدیم گفته هر چی سنگ مال پای لنگه، واقعا چطوری مثلا من الان مثلا بچم فلج شده، خونه ندارم، گرفتارم، بارون اومده ولی من دو کوزه مثلا فقط داشتم، اومده در دو کوزه منم در واقع نذاشته خوش بشه، یه لقمه نون در واقع بهم برسه. اینو مثلا برای بعضی افرادی که واقعا گرفتاری های متعددی دارن، اگه بخوایم یه جوابی در راستای همین نظریه پنجم بخوایم بیان بکنیم، چی میتونه بگه برای اون پایان بحث رو در واقع؟
من والا یه مقدمه بگم، دیشب یه فیلمی، یه کلیپی داشتم نگاه میکردم به اصطلاح این طوفان فلوریدا، به اصطلاح زیرش نوشته بودن جهت توجه کسانی که میگن همه مشکلات تو سیل و زلزله مال ایرانه. ببینن یه چیزی که این گردواده میاد تو آمریکاست دیگه، میاد خونه ها رو چجوری میبره بالا، آدم ها رو میبره، چقدر کشته میده، خونه ها همه ویران میشه. ببینید یک، پس اینو میخوام بگم که نه، مشکلات همه جا هست، نوعش متفاوته، طبیعیه که اصلا ممکن نیست که همه مشکلات که یه جور باشه که همه در یه جا، مثلا اونجا که شما الان نشستید من اونجا نشستم، نمیشه، بالاخره اونجا یه نفر میتونه بشه، اینجا که من. ببینید یک این، ببخشید ناراحت نشید، شیطان اومد همه اشکال به خدا کرد.
شیطان رو بازی کردی بعدا
خدا
شیطان لیهون الا اولیاهم،
گفت این سجده رو وردار، هر کاری میگی انجام میدم. خدا گفت نه، من استادم، تو هم دانشجوی، استاد سوال امتحانی رو طرح میکنه. مثل این دانشجوهایی که میگن استاد سوالا رو بده ما بخونیم و مثلا یه خوری بیشتر بده، ولی هم از همون سوالا. خدا گفت که بعدن هم که امتحانشو خراب کرد و اینا، گفت خدا تو که میدونستی من همین نقطه ضعف هم همین بود، اومدی همین از من امتحان کردی. ببینید حالا خدا میگه خب سوال من طرح میکنم، ولی خب تو میتونستی سجده کنی یا نه؟ کاری نداشت، سجده. الان اون سجده برای آدم که نبود که، برای خدا بود، مثل سجده‌ای که ما مقابل کعبه انجام. خب میگم به ما این ور سجده کن، میگیم چشم. میگن این ور سجده کن، بگیم چشم. ولی چه سختی داره این. با ببینید، اون در واقع شیطان مدعی بود که من مثلا خیلی خوبم و فلانم و بسار. خدا یه کار ساده ای رو گذاشت جلوش، نتونست. ببینید، امتحان و این برنامه برای همه هست. شما ما فکر میکنیم، مثلا فکر میکنیم این که پول داره این
مشکلش نداره.
داره
یه مشکل داره.
ببینید، من اتفاقا این بحثی که مطرح کردم یه بخشش هم به این میتونه بپردازه.
میگم که شما میگم فقیرا یه پول فقط ندارن، پول داره هزار مشکل دارن.
اون نگاه مهمه.
بله، درست است.
ببینید، شما الان من یه مثال بزن. الان مثلا یک کسی اینجا نشسته، شما یه ریسمانی رو میندازید به طرفش. این فکر میکنه ماره. چیکار میکنه؟ فرار میکنه. حالا اگه سکته نکنه فرار میکنه. حالا یه کسی، یه ماری میاد به سمتش، متوجه نیست، یا فکر میکنه یه ریسمانی اونجا افتاده، حالا مار هم اونجا هست، این فکر میکنه ریسمانی هیچ. پس ببینید، اون واقعیت نیست که ما رو آزار میده، نگاه ما به واقعیت. ببینید، الان اتفاقا من دیدم افرادی که مثلا چندی ماشینای مثلا حالا باری دارن یا مثلا خونه دارن، هرس میزنن که یکی اضافه کنن. یکی هم هست یه خونه داره، میگه همه چی دارم، من چی میخوام؟ یه خونه دارم، یه حقوق دارم، زندگی میکنم، چی دیگه؟ بقیهش برم عبادت خدا بکنم. این اون نگاه ها مهمه و اون نگاه هاست که ما رو رنج. اتفاقا این برنامه، این دیدگاه، اگه این نگاه رو ما داشته باشیم، البته تلاش میکنیم، اما در نهایت اون نگاه اینه که این برای رسیدن به سعادت ابدیه. و چه بسا در روز قیامت افرادی که مصیبت‌های زیادی داشتن و البته خوب با اینو مواجهه کردن، در روز قیامت میگن کاش ما بیشتر از اینا داشتیم.
درسته. حدیث امام صادق هست، میگه کسی که تحمل مشکلات رو داره قیامت، میگه کاش گوشت من رو با قیچی تکه تکه میکنه. این صبر من چقدر موثر بوده.
چقدر نتیجهشه که میبینه.
بله، درسته.
اونی هم که اتفاقا یکی از سنت های خدا استدراجه. در قرآن اومده. یعنی ما فکر نکنیم که کسی آره کسی که مثلا نه، اتفاقا خیلی وقتا این مصیبت ها برای اینه که خدا ما رو دوست داره، میبینه ما به اصطلاح، ولی بر اجمالا برای همه هست، برای حتی کفار هم هست.
خب سپاسگزارم، بحث بسیار خوبی بود. البته خب بحث دامنه‌داری است، خیلی میشه بحث کرد. ما قرار نبود که اون ابعاد مختلف مسئله، حالا مجموعاً در حدی که خب مورد نیاز بود صحبت شد. های دانشکار، پایان بحث از شما هم رئیس پژوهشگاه هم رئیس انجمن کلام هستید نسبت به خود نشسته و برنامه در حد یک دقیقه، اگه مطلبی، نکته‌ای به دوستان عزیزی که بالاخره میان استفاده میکنن، دستن در کاران، در حد یک دقیقه اگه مطلبی دارید بفرمایید، یه بحث رو به پایان ببرید.
والا ما خدمت آیت الله العظمى وحید خراسانی رسیده بودیم، انجمن کلام.
بله.
ایشون یه چیزی گفت، ما خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم. بله. گفت روز قیامت که میشه همه جمع میشن اینا. خب صحرای قیامت، مراحل مختلف، حساب کتاب، نمیدونم که میگن چند هزار سال من مدت زیادی طول میکشو، مردم حول و بلا برداشتن و برداشتشون و نگرانن و این مراحل رو دارن میبینن و چه بلای سرمون میاد، آخرش هم که پل صراط میفتیم رد میشیم چی میشه. یه دفعه میبینن یه تعداد ملائکه میان، یه عده ای رو سوار بالشون میکنن، مستقیم میرن به سمت بهشت. یعنی فقط مرد پارتی بازی به تمام معنا، یعنی تمام این مراحل و هیچ، همه دهناشون باز میمونه، چشماشون چه وضعیه، اینا کی بودن؟ ما حالا منتظریم که این همه مراحل رو بریم و بعد پل صراط و اینا، مستقیم از اول قیامت مستقیم رفتن بهشت بدون این امتحان، بدون این مراحل فلان. ندا میاد که اینا کسانی هستند که شبهاتی وارد شد بر امت اسلامی، بر مسلمان ها، و این شبهات باعث انحرافات فکری داشت می شد، یه عده‌ای تحت تاثیر اینا اومدن، اون شبهات جواب دادن، مردم رو نجات دادن از انحراف. اینا به غیر حساب، حتی تعبیرش اینه که وارد بهش میان به غیر حساب کتاب. حالا ببینید، این برنامه برای چیه؟ برای اینه که این شبهاتی که در جامعه هست، به هر حال ما بضاعتمون همینه که برای علمایی که هستن، افرادی که هستن، از این استفاده کنیم. هر کی تو رشته خودش، یکی تو الهاد کار کرده، یکی تو عدل الهی کار کرده، یکی تو حجاب کار کرده، یکی تو
هوش
مصنوعی کار کرده. و مشکلاتی که به هر حال هست الان متاسفانه این فضای مجازی عمدش دست اون وره و از اون ور مرتب داره شبهه میاد و ما امکاناتمون برای جواب اینا کمه. ما هدفمون در واقع تو این برنامه اینه که بخشی از این شبهات رو هر هفته یک ساعت، اون شبهاتی که روز مطرحه، تو جامعه مطرحه، مردم باشون مواجه دارن، اینا رو بتونیم جواب بدیم. و خوش به حال شما که مسئولیت این کار رو به عهده دارید و اون دوستانی که با ما همکاری میکنن و قبول میکنن این زحمت رو. واقعیتش ما به این آقایونی هم که تو این پارسال 27 جلسه فکر کنم یک ریال پولم ندادیم به کسی، یعنی گفتیم این برنامه استثنا واقعا نیتتونم خالص کنیم برای خدا، شبهات رو میخواید جواب بدید. و این برنامه واقعا ارزشمندیه. منم دست مریضات میگم به شما، بلکه میگم خوش به حال شما که در این مسیر هستید که این برنامه ها رو اداره میکنید. مدیریت و مدیر برنامه جناب آقای دکتر محمدی دانشیار دانشگاه تهران هستند. حالا امروز چون اولین جلسه بود تشریف آوردن، بزرگواری کردند و تواضع کردند و اومدن که با هم بحث بکنیم. البته چون وقت کم، من زیاد صحبت کردم، دیگه ایشون وارد بحث چالش و گفته بود نشدن، چون اشاره شد که وقت تموم شده.
بله، اونجا تشکر میکنم از جناب استاد برشکار و موضوع بسیار خوبی که ارائه دادن و حمایتی که میکنن به عنوان دو تا جایگاهی که در واقع دارن، هم انجمن کلام هم پژوهشگاه. واقعا کاری است که هر مراکز دیگری هم مشابه این کارو انجام بدن واقعا جا داره، ارزشمند هست. من همینجا از همه اساتیدی که در سال گذشته ارائه دادن و فرصت نشد خدمتشون برسیم و حضوران تشکر کنیم، جدا تشکر میکنم. دست مریضات بهشون میگم، خدا قوت میگم. اساتیدی که قرار امسال خدمتشون باشیم، پیشاپیش بهشون خدا قوت میگم. همه دوستان عزیزی که با ما همکاری کردن، دوستان مجموعه انجمن کلام اسلامی حوزه، دوستان پژوهشگاه قرآن و حدیث، دوستان مرکز آموزش کاربردی دفتر تبلیغات، که اگر واقعا حمایت و همکاری و همدلی و همراهی اونها نبود، قطعا این برنامه به نتیجه و ثمر نمی‌رسید. تشکر ویژه و خاص و خاص رو از همه شما عزیزانی که شنونده و بیننده این برنامه هستید. این سخنی که از حضرت آیت الله وحید خراسانی حفظه الله نقل کردن، فکر می‌کنم فرق نداره، چه منی که ارائه میدم، چه شمایی که برنامه رو میشنوید و یه جایی کمک میکنید به حل مشکل فکری و معرفتی دوستی، برادری، رفیقی، آشنایی، شما هم مثلا همون قرار بگیرید. فکر کنم همین حدیث بنزه کافی تشویق باشه که ما بتونیم از این برنامه استفاده کنیم و استفاده هم برسونیم. تشکر میکنم، تا برنامه دیگر انشاءالله موفق و پیروز و سربلند باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.